بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 271 صفحه 19. والحاصل ان مزیات الامور الحسنه الموجبه للتقرب الالهی کثیره. بحث این داشتیم که صدقه رو نباید با اذیت و منت همراه کرد. بعد ایشون توضیحاتی دادند. حالا به طور کلی می‌فرمایند که این اختصاص به صدقه نداره. هر کار حسنی رو ما باید سعی کنیم که ضایع نکنیم و مزیعات هم اختصاص به منت و اذیت نداره، بلکه حتی اگر انسان خوشحال شود از اینکه دیگران احسانش را یاد کنند، همین باعث تضییع احسان شد. پس سعی کنیم به طور کلی که احسانمون را فراموش کنیم. من این دستورم هست که گناهانتون را همیشه به یاد داشته باشید، بدیهایی که نسبت به دیگران انجام دادید همیشه در ذهنتون باشه، اما خوبی هایی که کردید، چه خوبی های مردمی باشه چه خوبی های مربوط به اجرای دستورات خدا باشه، همه رو فراموش کنید. بلا این خوبی ها اگر در ذهن باشن، یه روزی انسان رو مبتلا به عجب میکنند یا باعث منت میشن در انسان میکنند. بعد ایشون میفرمد که عاقل کسیست که سعیش را یا مالش را ضایع نکنه. اگر کاری انجام داد یا مالی را انفاق کرد، حفظ کنه این سعی رو که ثوابش در آخرت بهش واصل بشه. نه اینا را از این نبرد. بعد یه مطلبی رو نقل میکنند از مرحوم علامه حلی در تذکره که فرموده اگر کسی مالش را ضایع کند به این نحو که در حرام مصرف کند، این شخص رو باید سفیه بدونیم و جلوی تصرفات مالیش رو بگیریم. یعنی بگیم به اشرایش هم درست نیست، سفیه هست و قیم میخواد. خب این نشون میده که خیلی ها معاملاتشون درست نیست اگر این حرف تمام بشه، چون خیلی هستن مالشون در امور حرام مصرف میکنن، باشی هم ندارن. امروزه اینطوری شده. مرحوم علامه میفرماد این آدم سفیهه و کارهاش هیچ کدوم اقدا نشده. حالا مرحوم محقق میفرماد که شخص باید سعی کنه که همه کاراش رو خالصا انجام بده، از ریا و سمعه حفظ کنه و همراه با چیزهایی که باعث کمی از می شود قرار نده، تا چه برسه به این که همراه چیزهایی قرار بده که مزیع از ده. صفحه 271 سطر 19. و حاصل این است که مزیعات امور حسنه الموجب للتقرب واضحه که صفت اموره، صفت مزیعات نیست. امور حسنه که موجب تقرب الهی هستند، مزیعاتشون کثیر است، تنها من نعزا نیست. توجه کنید در این عبارتی که الان خوندیم، مرحوم عقل دو تا تعمیم میده. یکی صدقه رو که در آیه ذکر شده تعمیم میده به هر احسانی، به هر امور حسنه. کلمه امور حسنه خودش تعمیمه. تا حالا بحث در این بود که صدقتون رو ضایع نکنید، ایشون میفهمد امور حسنه رو ضایع نکنید. تعمیم دوم اینه که در آیه داشتیم که ضایع کردن به منت گذاشتن و اذیت، و در آیه بعدم داریم ریا هم اضافه میشه، ستا ذکر شده. ایشون میفهمد مزیعات کثیره، تنها این ستا نیست، این ستا از مزیعات واضح هم، مزیعات دیگه هم داریم. حتی سرور به ذکر، حتی ان سرور به ذکر غیرهی احسان هم، و مسیحی مزیعون و مهلکون. مسیحی هست و ذکره. حتی سرور و غیرهی هم فاعل ذکره، احسانه و مفعول ذکره. حتی این که انسان خوشحال شود به این که غیر احسان او را یاد کند و او را مدح کند، همین خوشحالی هم مزیه و محرکه. حالا گاهی بعضی ها دنبال این هستن، کار انجام میدن تا دیگران احسانشون رو یاد کنند. ایشون میفهمد نه تنها او مزیه، خوشحالم بشه، کارو بر خدا کرده، ولی خوشحالی که دیگران این احسانش رو یاد کنند و مدحش کنند، همین هم مزیه. مبتلا عملم
هست؟
مزیه
ممکن آسان
مزیه نسی باشه، یعنی از تحضیلتش هم بکنه. حالا مبتل عمل هست یا نه، در فقه نوشتن اگر کسی خوشحال شود که در حین نماز دیده شود، یا مثلا روزه گرفته خبرم نداده ولی از یه جایی شخصی خبردار میشه این روزه گرفته و اینم خوشحال میشه، گفتن مبتل نیست. برگفتن مبتل نیست، خوشحالی مبتل نمی کنه. عمل رو برای چی انجام داده؟ اگر عمل رو برای گفتن مردم انجام داده، برای دیدن مردم انجام داده، ریاست یا سمعت و باطل. اما اگر عمل رو برای خدا انجام داده، زمین خوشحال میشه، اجرش کم میشه، اما عملش باطل میشه. حتی در بعضی فتواها داریم، البته شاید فتوای عام نباشه، بعضی قصد دارن که اگر بعد از عمل ریا کند عملش باطل میشه. حین العمل و قبل العمل مبتله، بعد العمل گفتن مبتله، و سرورم که خیلی ها گفتن مبتل نیست، شاید همه گفته باشه مبتل نیست، ولی برای خیلی مرد کم میکنه، از رو کم میکنه. گاهی شخص برای این که دیگری رو ترغیب کنه عمل رو میگه، این اطلاق ریا و سرور نمی کنه، اون شاید هیچ تأثیری نداشته باشه، میخواد دیگری به تأثیر کنه. اصل این سرور اینها مهلکند. الا ما فهم من بعض روایات، این مزیعون و مهلکونه که در این کلام داریم، اگر مرحوم محقق اردبیلی سرور رو مبتل بدونه، مزیع و مهلکون یعنی مزیع عمل و مهلک عامل، اگر سرور رو مبتل ندونه، فقط باعث محو ثواب بدونه، مزیع للعجر باز مهلکون للعامل، چون وقتی عجر سن فاسد شد مهلک دیگه، یعنی به نخواه زحمت کسی می کنید بلو عذابش نکنه، یعنی بالاخره تمام آن سرمایه رو از دست داده دیگه، حالا که
اینکه ما حتی داره
مطلب رو ترقیم ده، احتمالا ایشون باطل میتونه، احتمالا تصریح نکرده، یعنی سیاق کلام اینطور نشون میده که ایشون مبتل میدونه سرور رو مبتل، ولی این باشه خیلی سخته سرور مبتل میشه. مگه بگیم بعضی سرورها هستش قفلتن وارد میشه، بدون اراده انسان وارد میشه، چون گاهی اینطور هست که آدم برای یکی دیدم خوشحال میشه، اینو مثلا مبتل ندونه، اون سروری که انسان دنبالشه اونو مبتل بدونه، نه عمل رو برای اون انجام بده، عمل رو برای خدا انجام بده، ولی نگران نیست از خوشحال شده، اینطور نیست خوشحالی قفلتن برای فارز بشه، شاید اون مبتل بده، اصل سرور مبتل نکنه. علا حال ایشون تصدیح در مسئله نکنه. بل یمکن فهمه، یعنی فهم همین زایه شدن از عموم و از آیات، مثل قول خداوند که فرموده بلا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبن لهم بمفازة من العذاب و لهم عذاب الیم. آیه دو چیز مطرح کرده، یکی فرح به ما اتو، این رو فرموده باعث نجات نیست بلکه لهم عذاب نهی. از این که برایشون عذاب قائل شده معلوم میشه ما اتو یعنی اون کارهای بدی که انجام دادن، کارهای خیر و نه، کارهای بد انجام دادن. خوشحالن به انجام دادنش، فکر نکنن که اینها از عذاب رها میشن، در اثر انجام اون کارها گرفتار عذاب. این یه معنا که چون کاری که انجام دادن کار گناه بوده، کار معصیت بوده، کار خلاف بوده، بهش خوشحال نشن به این انجام این کارها، پشتش عذاب، بنابراین خوشحالیش موقتی میشه. یکی دیگه این که بگیم نه، ما اتو عامه و هم از جرم و کار حسن، اون فرحشون مشکل، فرحشون باعث عذاب علی میشه. این هم احتمالش هست، ولی به نظر میرسه که اون اولی شاید بهتر باشه که مراد قرار داده بشه. مطلب دومی که در آیه هست ان یحمدو به ما لم یفعلو، ستایش شدن به کاری که انجام ندادن. این هم دو معنی میشه برش کرد، این که کاری واقعا انجام ندادن ولی خوششون میاد که مردم ازشون تعریف کنن، یکی نه کار انجام دادن ولی چون برای خوش آمدن این کار انجام دادن کارشون لم یفعلو شد، به منزل این که انجام ندادن. پس به این چیزا نباید خوشحال. وقت مرحوم محقق از این آیه اینطور دست میارن که فرح و دوست داشتن ستایش این مزیه عمله به طور مطلق. پس از این آیه این چنین استفاده میشود که فرح و عمل که شاید نوعی عطف باشه، همچنین محبت به ستایش که شاید یه نوع ریا باشه، اینا محرجه. گمان نکن کسانی رو که به آنچه آوردن خوشحال می شوند و دوست دارن که ستایش شوند به آنچه نیاوردن، گمان نکن اونها رو که خلاص می شوند از عذاب رهایی از عذاب دارن و لهم عذاب علیم، بلکه بدان که برایشون عذاب علیم هست. بعد مرحوم حقیق شروع میکنن به نصیحت کردن، حکم رو بیان میکنن، ولی در ضمن بیان حکم نصیحت هم لسان نصیحته. والعاقل و کل العاقل والحاضر و کل الحاضر، کسی که عاقل کامل هست، کسی که ماهر کامل هست، سزاوار است که انجام ندهد چیزی را که یزیع یا یزیع و سعیه و ماله ضایع میکنه سعیش و کارش را، یا ضایع میکنه مالی رو که او انفاق کرده، مال رو انفاق کرده بعدم کار میکنه که ضایعش کنه. آخر کسیست که این کار رو انجام نده، بذاره اون سعیش محفوظ نمونه و اون مالش محفوظ نمونه، در آخرت عوضش رو دریافت کنه. ولا یصرف هما، یعنی سعی و مالش را صرف نکند در جایی که لا عجله، حیث رو مکانی گرفت، در جایی که لا عجله صرف نکنه، نه تنها عجز نداره. خب اگه ریا کنه، خود ریا یه چیز محرماته، عجزش رو که پامال میکنه هیچ یه گناه ریا پاس نمیشه میشه و بال گردنش و وزری میشه، گناهی میشه و گردنش، هم زمالش رو زایه کرده هم به جای ثواب گناه شسته، بل یکون و بال انعنه، بار سنگین بر گردنش شسته. و یسیر و سفیه هم در همین دنیا سفیه میشه، در آخرت گرفتار عذاب میشه، در همین دنیا باش معامله سفیه میشه. فهم نهوی شعرین از ادعا علامه در تذکره اجماع بر این که صرف مال در حرام موجب سفهه، که اگر سفه حاصل شد این سفه این صفت دارد، المانع من سائر تصرفات مالیه، او رو از سائر تصرفات مالیه منع میکنه. وقتی سفاهت آمد هیچ تصرف مالی نمیتونی بکنه، سائر رو برای بقیه گرفتیم، چون صرف المال هم یک تصرفه، صرف المال فی الحرام یک تصرفه، و گفتیم بقیه تصرفات اگر صرف المال فی الحرام رو ملاحظه نکنیم سائر رو برای جمیع میگیریم. سفاهت منع میکند شخص رو از تمام تصرفات من، حالا سایر رو میتونید به معنی بقیه بگیرید، در اینجا میتونید به معنی جمعی بگیرید، هر دو درست. بعد میفرماد و هو یحسب انه یحسن صنعا، عمل نیک داره انجام میده، چون این عمل نیک ازش گرفته میشه در واقع کار خوب نکرده، ولی او گمان میکنه که کار خوب کرده، چون ظاهر کارش خوب بوده ولی خرابش کرده، خودش به توجه به خراب کردنش نداره، لذا گمان میکنه که کار نیک انجام ده. بعد میفرماد که این که من شما رو نصیحت کردم یک راه ساده رو پیش پای شما نداشتم، کار سنگینی است که خلوص داشته باشید و سعی کنید که به ریا و سمعه مبتلا نشید، و خلوص من هذه الامور، خلوص از این امور یعنی خلوص از منت، اذیت، ریا و سرور و امثال ذلك، خصوصا خلوص از ریا و سمعه که شرک است، فقایت سوب است. ریا یعنی به چشم دیگران آوردن و سمعه یعنی به گوش دیگران رساندن. گاهی عمل انجام میدیم، در این عمل سعی میکنیم دیگری ببینه، گاهی در این عمل ندیده براش تعریف میکنیم به گوشش میرسونیم، هر دو میشه یکسان، اون میشه ریا، این میشه سمعه، هر دو در حد شرک. ایشون میفهمد خلوص از این امور فقایت سوب است، همه هبل مبین فی محله، ولی صعوبتش آسان می شود با توفیق الهی، و الله الموفق، خدا توفیق می دهد به هر کس توفیق، با صعوبتش سهل می شه و شخص می تونه از این خلوص برخوردار باشه، حالا در درجات مختلفی که لیاقت شده. آیه هفتم کالذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا ازات آخر رو تفسیر کردیم، حالا میگیم و مثلها قول رو تعالا، مثل همون آیه است که ما رو پرهیز میده از منت و عذیت و میفرماد صدقتون رو سالم بگذارید، مثل همون آیه است این آیه دیگر که فرموده قول معروف و مغفرتون خیر من صدقت یتبعها ازا والله غنی حلیم، یعنی وقتی که صدقه می پردازید یا حتی صدقه نمی دهید، اگر با اون سائل با حسن خلق برخورد کنید بهتر از این است که صدقه به اون بدهید و اذیتش کنید، صدقه ندید، ترک بکنید صدقه رو و با سائل با حسن خلق برخورد کنید، بهتر از این است که صدقه بدهید و او رو بیازارید. عبارت مرحوم محقق رو میخونم که قول معروف رو تفسیر کرده، مغفرت هم تفسیر کرده، دو جورم تفسیر کرده. ای رد جمیل به کلام حسن لا قبحفی، سائل رو رد کنی اما ردت جمیل باشد، رد جمیل چیست؟ به کلام حسن، با کلام خوبی که لا قبحفی تأکید میکنه، کلام حسنی که هیچ خوب درش نباشه، یعنی نه حسن باشد کنارش قبحی هم باشه، یعنی جزء کلامت قبح باشه یا عارض کلامت قبح باشه، چون گاهی آدم کلامشو یک تیکشو خوب میگه تیکشو بد ویرا میکنه، این میشه جزءش قبیح، یه وقت نه کلام کلام خوبه اما با تغییر گفته میشه، این عارضش میشه قبیح، فرق نمی کنه چه عارض قبیح داشته باشه چه جزء قبیح داشته باشه، کلام دیگه کلام جنیز حساب نمیشه، کلام حسن حساب نمیشه. و تجاوز عطف بر رده یا عطف بر کلامه، رد جلیل کن یعنی تجاوز کن عن الهاه سائل، کتاب ما الهاج نمیشه الهاه درستی الهاه سائل، الهاه یعنی اصرار. میدونید که اصرار یکی از وسائل غضبه. شخص مقابل وقتی اصرار میکنه، اون که بهش اصرار میشه آخسر از آن میشه. علل خصوص که تصمیم انجام اون کار رو نداشته باشه، الهاه و اصرار زود از آن میشه. یکی از صفات خدا که در ادعیه میخونیم، یا من لا یبرمه الهاه الملکین، کسی که خستش نمی کند اصرار اصرار کننده را. این جزء اوصاف الهیه، اوصاف ما نیست. حالا اگه سائلی آمده الهاه میکنه، ما از الهاهش تجاوز کنیم، یعنی در مقابلش عصبانی نشیم. اینو عکس بگیرید، تجاوز انهای سائلی و بعد رد جمیل که تفسیر بشه برای قول معروف، یا عکس بگیرید بر کلام، رد جمیل اینطور است که کلام حسن بگویی و از الهاه این سائل تجاوز کنی، عکس العمل نشون ندی، میشه رد جمیل. پس قول معروف یعنی در وقتی که صدقه ندادی با خوش برخوردی او را رد کنی، این خیر و من صدقت. بعد مغفرت رو میخواد معنا کنه، مغفرتون. در این معنا یک بار مغفرت رو به خدا نسبت میده، یک بار مغفرت رو به اون سائل نسبت میده. میگه یعنی و نیل و مغفرت لهو من الله، یعنی برای سائل از خدا طلب مغفرت کنی، خودت هم عفوش کنی، عفو کنی از سائل به این که عذرش رو بپذیری و بدیهایش رو ندیده بگیری، مساوی یعنی بدیه. اینجور عمل کردن که همراه با ترک صدقه است بهتر از صدقه است که یتراها از آن. خب خیر رو ما افعال تفضیل معنا کردیم. افعال تفضیل نشون میده که در مقابل اصل خوبی هست، یعنی این بهتره، یعنی صدقه ای که یتبعها عزا خوبه، این رد کردن خوب تره. در حالی که آیه اینو نمیخواد بگه، آیه نمیخواد بگه اذیت کردن خوبه، اما اگر صدقه بی اذیت باشه با قول معروف و مغفرت باشه بهتر و خوبتر، اینو خود بگید. اصلا صدقه غذا خوب نیست، صدقه که یتها غذا اصلا خوب نیست، خوب که نیست بماند بدم هست. یه رخ میگیم خوب نیست یعنی عجل نداره، بعد میگیم بده چون عذیت توشه و همین عذیت کردن اقاب داره. پس مراد از خیر در اینجا مراد افعال ترتیبش نیست، خیر به معنی خوب است نه خوبتر. اگر خوبتر باشه، معنی خوبتر باشه، همین مفهوم باطلی که عرض کردم به دست میاد. خیر من الصدقه التي يتبعها، از ایشون میفهمند و ظاهر این است که خیر در اینجا به معنی اصل فعله، اصل فعل فعل خوبیه، اصل فعل یعنی اصل ماده خیر. افعال تفضیل یه فعلی داره، یه صیغه افعالی داره. مثلا وقتی میگیم احسن، اصل فعلش حسنه، افعالش احسنه. یا مثلا وقت میگیم اطیب، اصل فعل تیبه، افعالش اطیب. ایشون میفهمند مراد از خیر همون اصل خوبیه، نه اخیر یعنی خوبتر. و از ظاهر این است که خیر به معنی اصل فعل است، نه به معنی ترجیح فعل. از لا خیر فستدقه، زیرا اگر به معنی ترجیح باشه مقابلش برخوردار از اصل هست، این یکی برخوردار از ترجیح هست. در حالی که اینطور نیست، مقابل ترک صدقه، صدقه همراه با عزا قرار داده شد. معنا نداره که بگیم صدقه همراه با عزا اصل فعل رو یعنی حسن داره، این ترک صدقه با قول معروف افعال اون فعل رو داره، یعنی حسن بیشتر داره، این معنا نداره. در حالی لازمه که صدقه که همراه عزیات خوب باشه. اجلا خیره فی صدقه ای که یتبعها عزا کما علم مماثلت، بلکه و سیعتی ان المن والعزا یبتلانه ها، نه تنها عجزش رو از می میبرم باطلش هم میکنه، و نه تنها باطلش میکنن بلکه عقاب هم استقاق عقاب هم میارن، بل به هما یعنی به من نعزا یحصل العقاب ایسر عقاب بسی عقاب بستنه، اینو توجه کن، عقاب بسی عقاب بستنه. بعد ایشون میگه نه، این مسامحه است که عقاب بر صدقه باشه، بگید که عقاب بر اذیت، صدقه باطل میشه بی اجر میشه، نجید عقاب بر صدقه وارد میشه، صدقه چیزی نیست که استقامه عقاب بیاره، اون اذیتی که کنار صدقه است اون استقامه عقاب میاره. یعنی اگه دقیق‌تر بخوام حد بزنیم میگیم که صدقه هیچ، اذیت مفید استقامه عقاب، نمیگیم صدقه مفید استقامه عقاب، اگر گفتیم تسامح میشه، تسامحاً عقاب رو بر صدقه مترتب میکنیم، عقلا و واقعا عقاب بر عزا مترتب میشه، صدقه بیفایده میشه، نه مفید و موجب استقامه عقاب میشه. الا ان یقال، این الا ان یقال استدراکی از این بل به حمایه سر عقاب ایزن که نشون میده به هما یعنی به عذیت و منت حاصل میشود عقاب بر صدقه، نگفته بر صدقه ولی ظاهرش اینه، عقاب بر صدقه. الا ان یقال که ان فی ذلک مسامحتون، فی ذلک یعنی در ترتب عقاب بر صدقه، ترتب عقاب بر صدقه مسامحه است، بلکه صدقه تحصل بها اجرون لیکن بالعزا یحصل عقاب، با صدقه عجز حاصل میشه و عقاب به اذیت حاصل میشه. این عبارت اخیر مرحوم محقق که فرمود صدقه تحصل بها اجرون، نشون میده که الا ان یقال رو میتونید به مطالب قبل هم مرتبط کنید، استثناء از مطالب قبل هم بگید. اینطور که من استثناء گرفتم، استثناء شد از این که یحصل عقاب بر صدقه، بعد ایشون گفت نه، عقاب بر صدقه نیست، صدقه میشود هیچ و عقاب به عزاست. ایشون نمیگه صدقه میشود هیچ، میگه صدقه اجر خودشو داره، اذیت هم اجر خود عقاب خودشو داره. یعنی در تمام حرفای گذشتش میخواد شک ایجاد کنه. حرف گذشته این بود که صدقه باطل میشه، صدقه بی اجر میشه، صدقه مبتلا به عقاب میشه، یعنی صدقه موجب عقاب میشه. این سه تا مطلب قبلا گفت دیگه، گفت صدقه بی عجز میشه، بعد گفت صدقه باطل میشه، بعد گفت صدقه موجب عقاب میشه. این سه تا مطلب گفت. حالا میگه این سه تا مطلب هر سه تصمیمیه، صدقه سجا خود محفوظه، بی عجز هم نمیشه، باطل هم نمیشه، عامل عقاب هم نمیشه، اون سجا خودش محفوظه، فقط اون عذیتی که کنار صدقه آمده اون خودش عقاب خاص خودش رو داره. میفهمد و ان صدقه تحصل بها اجر لکن بالعزا یحصل بها. همین دیگه وزاد قیزن مرتبط کنید به وزاهر تا آخر، من هم داره همین میگم، این احتمال دوباره، احتمال اول این که وز الان یه قول به این آخری بکسون،
مثلا
البته اول ما میگیم خیر معنی افر تفصیل نگیریم، از الان یه قول بگیم نه خیر معنی افر تفصیل هست، اون تو استعمال افر تفصیل جو استعمال تسامحی بس طبعا که باش خاصه میشه، یعنی اونم یه نحوه خیلی داره. بگیم خیر معنی افر تفصیل بگیریم اشکال نداره، اگر خیر من افر تفصیل بگیرید صدقه بی اجر نمیشه، باطل نمیشه، عامل استقاق عقاب نمیشه. بگید صدقه هم خیر داره ولی قول معروف خیرش بیشتر، صدقه خیر دارد اما در کنارش اذیتی که اون اذیت استقاق عقاب میشه. علاوه بر این عبارت به هر جور معنا بشه درسته، منتها چون ایشون گفته تحصل به ها اجرون، اون نحوه اولی که من معنا کردم ظاهرا مرادشون است که من مرتبطش کردم به یحصل العقاب، بل به حمای یحصل العقاب، گفتن عقاب بر صدقه وار میشه، بعد ایشون میخواد بیان کنه نه، عقاب بر صدقه وار نمیشه، اون که بر صدقه وار میشه اجر، عقاب بر اجر وار میشه. این احتمال در اون معنی اول من رو نخواد اراده کنه، اگر که هم اراده کنه اشکال نداره، چون با عبارتش با معنی اول هم میشه، چون معنی اول من این بود که عقاب بر صدقه مترتب میشه. الا اینطور که میگیم الا یعنی عقاب بر صدقه مترتب نیست، اجر بر صدقه مترتبه و اون چی که بر عقاب برش مترتبه عزاست. فقط اون کلامی که من گفتم صدقه هیچ، اون باطل میشه. من گفتم صدقه هیچ، کسی نمیگه صدقه هیچ، میگه صدقه اجرم داری، اون که اجر همراهی با عقاب. بعد میفهمد والله غنیون عن انفاق کن، حلیمون عن معاجلت من یمن و یعزی به رقوبه. خدا بینیاد از انفاق شماست و لیسن نفع انفاق الا لکن. این عبارت با این تفسیری که ما کردیم عبارت گویاییست که غیر از غنی بودن خدا یه مطلبی را به ملازمه میفهم و اونه که صدقه که ما به فقیر میدیم در واقع به خدا داریم. خدا میگه اگه صدقه درست رو من دادی قبول، صدقه اینجوری میخواه بدید من قمیم، این اتفاق به درد خودتون میخواه. یعنی صدقه رو خود خدا میگیره، نه به خاطر احتیاط. و این که میگن دست فقیر دست خداست و وقتی دستتون به دست فقیر خورد مثلا متبرک شده، مثل اینکه دست خدا خورد. این به خاطر اینکه گیرنده صدقه خداست، نه تنها گیرنده صدقه، گیرنده هر کار خیلی خداست که رفت می شود کار خیر ما به سمت خدا. اگر بتواند به خدا برسه خدا می گیره، اگه این وسط ها خرابش کردن پایی می رو این وسط که می رو محج زده می شود دیگه، بعضی ها محج می زنن یا خالص بوده، یکی دیگه بالا می رود بالاتر می برد چه می گه از فلان صفت رزیده خالی بوده، همینطور می رو بالا تا وقتی مقبول می شود این وسط خدا می رسه. حالا خدا می گه من غنیم از انفاق شما، ما داریم صدقه به فقیر میدیم، به خدا که نمیدیم. این چه میگه من غنی هستم، ولی میشه گیرنده صدقه خدا که میگه من غنی هستم، اگه با قصد خیر میدیم میگیرم، اگه با قصد شر بخوا میدیم به که خود صدقه چون حلیمون ام معاجلت من یمون و یعزی به لقوبه. به لقوبه متعلق به معاجلت. خدا حلیم است، کوتاه میاد از این که تعجیل به عقوبت کند نسبت به کسی که منت و عذیت دارد. اونی که منت گذاشته و عذیت کرده مستحق عقوبت شده، خدا از همین حالا میشه عقوبتش کنه، اما خدا حلیم است، عجله نمی کنه در عقوبت، بلکه فیؤخر العقاب لحلمی، چون حلیمه عقاب رو تأخیر میندازه. حلم دو جور میشه، یکی این که عقاب رو برداره، یکی این که عقاب رو تأخیر میندازه. اما اگر حلیمی به حلمش عمل کند تا آخر، خب این عقاب رو برمیده. اگر حلیم بعدا غضبناک بشه عقاب میاد منطبع آخر ماخر آخر نزایشون گه من نعوذ بالله من غضب الحلیم. اون حلیمی که بعدش غضب میاد خطر عذابش بیشتر از خطر اون کسیش که از اول غضب میکنه. البته حلم به معنی بخشیدن نیست، این که معصی آدم اگر حلمش ادامه پیدا کند لازمه ادامه حلم بخشیدن، ولی خود حلم به معنی بخشیدن نیست. حلم به معنی فعلا کوتاه آمدن، ندیده گرفتن، یعنی همین که ایشون میگه تأخیر انداختن. تا حالا ما این والله غنیون حلیم رو به معنای خبری معنا کردیم که خدا غنیست حلیم هم. حالا میخوام بگیم به معنی انشایی معنا کنیم. خداوند میفرماید که منی که محتاج نیستم حلیمم، شما که احتیاج دارید سزاوارتری که حلیم باشید. داره دستور میده مطابق اصول. پس کلام کلام انشایی است و یحتمل ان یکون المراد الوصیه بالحلم، خدا در ابتدا فرموده من غنیم در این حال حلیمم، شما که محتاجید به طریق الله باید حلیم باشید. پس در الله غنیون احتمال دومی نمیدیم، خبری در حلیمون داده احتمال داره، یکی این که خبری باشد، یکی این که دستور باشد. و یختبر ان یکون المراد به حلیمون الوصیت و به حلم، سفارش به حلم داره میکنه. فإن الله مع غناه يحلم عن عقوبة الأصحاب، خدا می فرماید من غنی هستم، شخص مقابلم عاصی است، در این حال نسبت به او من حلیمم. شما محتاجید، شخص مقابلتون هم عاصی نیست، پس به طریق الله باید نسبت به او حلیم باشید. فإن الله مع غناه یحلم عن عقوبت الاصاد، فکیف المحتاج لا یحلم عن الذی لا یعصی، شخص محتاج چگونه حلم نکند در مورد کسی که معصیت نکند، این سائل که معصیت نکند. و هو این بیان المحتاج، در حالی که این محتاج فی غایت الاحتیاج است الی تحصیل ثواب و سقوط العقاب، با اینکه محتاجه چطوری حلم نمی کند، با او باید به طریق الله حلم داشته باشه، حلم داشته باشه نسبت به اون سائل. سیاق آیه اینطور میگه نسبت به سائل، الا حلم نسبت به همه مطلوبه، تنها سائل نیست. و اشار الی ابطال هما به اسامنه، یعنی به این آیه هشتم خدا اشاره کرد به این که من و عذا صدقه رو باطل می کند به این آیه، که تشبیه کرد، تصریح کرد به لا تبتلو صدقاتون بلغنده من عذا، بعدم تشبیه کرد به این که منت و عذیت نیست، ریا می مونه، همونتی که ریا باطل می کنی این حسان باطل می کنی. تا حالا فقط فرمود اجرتون رو پامال نکنید، یا فرمود کسانی که فی سبیل لا انفاق می کنند و عذیت رو منتی ندارند اینا عجزند، یا فرمود صدقه ندهید و برخورد خوب داشته باشید بهتر از اینکه صدقه بدهید و عذیت کنید، اشاره به بطلان نکرد. اما در این آیه هشتم که باید شروع کنیم اشاره به بطلان کرده، اشاره الی ابطال هما، یعنی من و عذا ابطال میکنند صدقه رو، اشاره به قولش که فرمود به آیه که ما آیه هشتم قرار بسیدیم که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، تا آخر که انشاءالله و در جلسه‌های دیگر